تندرستیش از لطمه وحشتناک پیش از زناشوییشان قد راست نکرده است و آن زناشویی پیش رس، آنچه از نیروی بیماری خیز خود که دیوانوار در آن صرف کرده است، طوری نبوده که تندرستیش را اعاده کند. و مارک پس از یک چند مهلت معافی خود را از نظام مدیون همین بوده است و این او را از سرپیچی از خدمت سربازی چنان که تصمیم گرفته بود و از محکومیت ناشی از آن برکنار داشت. ولی شاید برای او به عافیت نزدیکتر بود که با این خطر روبرو شود، چه احساس پایداریش او را در برابر خود تأمین می بخشید. مارک پذیرش خطر را اگر هم هیچ هدفی نمی داشت می خواست، چه اکنون هیچ چیز مجبورش نمی کرد که در برابر خدمت نظام موضع بگیرد. و او این را منحصراً از سر مبارزه جویی می خواست تا خود را تأیید کند. ولی مشاوران دوگانش او را مانع شده بودند. آسیا از آن رو که خودنمایی مبارزه جویی های بیفایده را درک نمی کرد، باز اگر او مجبور بود که راهی انتخاب کند، هرچند که در این حالت نیز آسیا مانند کمونیست ها می اندیشید که او وظیفش آن است که به خدمت نظام درآید تا سلاح‌های دشمن را بگیرد، نه آنکه از آن روی برتابد مخالفت از دیدگاه عقیدتی با ارتش در نظر آسیا ابلهانه می نمود. و اما آنت که به عظمت آن پی می برد از آن پرهیز داشت که مارک را بدان تشویق کند. چه حس می کرد که ایمان مارک به تردید آمیخته است و او در امتناع خیش بیشتر انگیزه خودپسندی دارد تا ایمان صادقانه. و دلایل عقلایی بس فراوانی برونش می داشت که این راه گریز را در پیش بگیرد. بچه ای که از راه می رسید، وظایف سنگین مارک به عنوان رئیس خانواده و همچنین تندرستیش. مارک از خدمت نظام در رفت، ولی از آن خاطره یک خاری در روحیش به جا ماند. تأسف از نبردی که در نگرفت، از یک شکست، و آسیا انگشت بر زخم او گذاشته بود. تأسف از آن چه نکرده بود و حس میکرد که کوچک شده است. برایش لازم بود که انتقام خود را از روی یک عمل دیگر، اگرچه به گفتار یا به نوشته باشد، بگیرد. ولی چنان که دیده ایم، امکاناتش در این زمینه بیاندازه محدود بود. هیچ امکان عمل نداشت، حتی از راه قلم هیچ چیز نمیتوانست انتشار دهد، مگر دورا دور برخی سخنان که پژواکی نداشت. مارک در چهار دیوار فردگرایی خود زندانی بود. روشنایی تنها از بالا، از آسمان خالی میامد. تنها مادرش میتوانست با آن بسازد. آیا آنت با آن میساخت؟ او آنچه را که کم داشت و اینکه این آسمان برایش کافی نبود به دیگران نمی گفت، ولی با این همه آنت در آن نفس می کشید، برای خود دنیای دیگری در آن درست کرده بود. مارک چنان چیزی ندارد. این دنیای دیگر همانقدر قلمرو بی نهایت است که قلمرو مرگ. مارک نیاز به پنجره هایی به روی دنیای زنده ها دارد و نیاز دارد که از راه آن پنجره به درون بجهد. پس بجه. مگر نمیبینی که چشم آسیا زیر پلک خود در کمین حرکات توست؟ تو اگر بالای پنجره بروی، او زودتر از تو پایین پریده است. آری، مارک دیده است. میبیند که این همان چیزیست که آسیا میخواهد. انتظار آن را دارد. ولی مارک نمیتواند بدان تصمیم بگیرد. آن پایین خشونت است. ستمگری و اعمال زور است که مارک بدان کینه دارد. او به ویژه از آن رو بدان کینه دارد که در خون اوست. در خون تبالود او که بس گرایش به ستمگری دارد. حال که شکر خدا این کار از دستش بر نمی آید، گاه او از اندیشه زیاده روی هایی که امکان داشت در این زمینه از او سر زند به لرزه می افتد، از دیگران آن را تحمل نمی کند. مارک همه ی خشونت خود را در این متمرکز می دارد که یک سر انگشت از آن چه از آن اوست، یعنی هستی خود، به دیگری واگذار نکند. آخ، کاش انقلاب مانند روزگاران پیش که به صورت آتشبازی در آمد و خاموش می شد، یک جهش آزاد سرکشی ها بود که در آن هر کسی طغیان خود را در توده مشترک می ریخت. ولی امروز دیگر نظامیش کرده اند. پنداری سربازخانه است. انضباط به همه چیز گسترش داده می شود. به کارها، به نوشته ها، به اندیشه ها. از دین گرفته تا فلسفه و علوم که کاهنان نوخاسته داست و چکش مدعی رهبری آن هستند. مگر آنان بر ضد فرضیه‌های آزاد فیزیک و انرژیک معاصر که از شیارهای انجیل مارکسیستی ماده‌گرا به در می‌روند، فریاد تکفیر بر نداشتند. و آنان اگر برانند که سال یکم انقلاب همان سال یکم هجرت باشد، شاید در نقش خود باشند. آری، جهاد قرآنی هم لازم دارد. ولی مارک در برابر خدایان تحمیلی سرکشی می کند. در زمینه اندیشه و جان شوخی نمی فهمد. جان من از آن من است، دست بدان نزن. اما برای آسیا پاک یکسان است. جان مانند تن از آن کسی است که می گیردش. آن که نیرومندتر است و آن که نیرومندتر است جز تا آنجا که من بخواهم بران دست نمیابد. هر وقت که بخواهم آن را پس میگیرم. آسیا از این فرانسوی که نمیتوانست بگیرد و نه یک سر دست بکشد و نیرویش همه صرف آن میشد که هیچ تصمیم نگیرد دل برمیکند. در پیرامون خود نگاه میکرد و کم کم به مقایسه های دست میزد که به سود مارک نبود. آسیا به وسیله آنت در پاره این محافل فرانسوی راه یافته بود که گرچه هنوز با ترس و لرز در پی ایجاد نزدیکی فرهنگی با الف جین شینسین بودند، در آنجا او با برخی روزهای سازمانهای شوروی ملاقات کرده بود. آنت در زمانی که برای تیمون کار میکرد با چند تن از ایشان آشنا شده بود. آنها فرصت آن یافته بودند که بررسیش کنند و اینک فرصت بررسی عروسش را نیز به خود دادند. آسیا برای یک نمایشگاه بین المللی هنرهای تزئینی که در پاریس تدارک می شد، چند سفارش ترجمه از روسی به دست آورد. مقاله های درباره هنر توده‌ای روس، پارچه، اسباب بازی، کارهای پالخ، تئاتر و غیر آن. توضیح حاشیه: پالخ، جعبه ها و اشیاء دیگری از خمیر مقوا که تصویرهای رنگینی روی لاک بر آن نگاشته شده است و در دهکده پالخ بهترین آن ساخته می شود. ادامه متن. پس از آن رساله هایی حاوی تبلیغات ماهرانه روشنفکری. پس از آن باز کارهای فنی تری برای نمایندگی بازرگانی شوروی در پاریس. آسیا ابتدا کارها را در خانه انجام داد. آنگاه پس از یک دوران مراقبت روی همطولانی و تأیید این بررسی به وسیله گواهی یکی از دوستان زمان کودکی آسیا که اکنون در سفارت شوروی کار می‌کرد و دورادور و تو اندازه‌ای با خویشتنداری آسیا را می‌دید، در با احتیاط نیمه باز شد و آسیا به اتاق انتظار پذیرفته شد. پس از آنکه آسیا بچه‌اش را از شیر گرفت و برای این کار عقیده بچه را جویا نشد، او را با دست آنت انداری آسیا را می دید، در با احتیاط نیمه باز شد و آسیا به اتاق انتظار پذیرفته شد. پس از آنکه آسیا بچهش را از شیر گرفت و برای این کار عقیده بچه را جویا نشد، او را به دست آنت که از خدا خواستار آن بود سپرد و خود به کار در نمایندگی بازرگانی مشغول گشت. مانند کسانی که در آغاز مسیحیت می‌خواستند بدان کیش درآیند و می‌بایست مراسم نماز را در بیرون محراب در رواق کلیسا دنبال کنند، میز کار آسیا را در سرسرا در یک اتاق جنبی گذاشتند و او کم کم روزها را در آنجا به سر می‌برد. آنجا احساس رضایتی به دو دست می‌داد که درباره چگونگی آن در پی غوررسی بر نمی‌آمد. آسیا اعتراف نمی کرد که خود را بر سرزمین زاده بومی اندیشش باز می آبد. اصرار داشت آن هم نخالی از کینه که خود را از آن فارغ و آزاد تصور کند، ولی در برابر سرزمین دیگری که در آن ریشه دوانده بود، این یک گریز پنهانی بود. شما مرا در چنگ خودتان ندارید، نه تو، نه تو. و او از آنجا احساس سبکباری می کرد. عصر به هنگام بیرون آمدن از فضای روسی از بازیافتن خانواده فرانسوی خود لذت بیشتری می برد، ولی برای آن که قدر این یک را به کمال بداند نیاز بدان داشت که از آن به در آمده باشد و این در پیش نفس خود بهانه خوبی برای گریز از آن بود. بهانه‌ای که به دل مارک نمی نشست. از همین رو آسیا آن را با وی درمیان نمی نهاد. نمی خواست تا حد بهانه تراشی فرود آید. مارک افسرده بود. خود را در خاموشی سخت و خشمالودی زندانی می کرد و این بدتر بود. سر و روی اربابی دلازرده داشت. باز اگر شخص زورش به چربد ادای ارباب در آوردن عیبی ندارد، ولی اگر خود ناتوان تر باشد چقدر مسخره است. تیره ی نرم پشت کسی مانند آسیا زیر پنجه ارباب به لرزه می افتاد و این خالی از لذت هم نبود تا اگر بعدها دست دهد انتقام خود را بگیرد. ولی این لب و لوچه قهرآلود این ابروهای گره خورده، این خشم و اندوه عاجزانه که سر آن ندارد یا جرأت نمی کند که در بیان آید، این همه درست تا اندازه‌ای هست که بر آسیا محسوس کند که در مارک بیان که قدرتش باشد میل آن هست که او را در انقیاد خود بگیرد و همچنین تا اندازه‌ای که او را به رهایی برانگیزد. آسیا آنچرا که بدان پی برده بود با خوشنودی بدخواهانه‌ای برای مارک باز می گفت. ناچار در اندیشه هر دویشان مقایسه های میان مخالفت بیبر مارک و نیروی بارور الف جیم شینسین و کسانی که دست به عمل می زدند در می گرفت. مارک که خود چنین مقایسه هایی می کرد و از آن رنج می برد تا به آن نداشت که آسیا در حضور او بدان مبادرت کند. نبرد اندیشه شان زهراگین گشت. با بیان آن ماده جداییشان را غلیظ تر می کرد. سرانجام مارک با لحنی آمرانه از آسیا خواست که دیگر به سر کار نرود. آسیا به خشکی پاسخ داد: نه. او آزاد بود. چه شیوه شگرفی برای تایید آزادی خیش. به سر دویدن به سوی کسانی که پنجه آهنین یک دیکتاتوری عقیدتی، اجتماعی، اقتصادی و پلیسی را بر سرزمین بیکران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مستقر کردند و خواستارانند که همان را بر باقی جهان استقرار دهند. ولی خشونت مسکو که خود را در خدمت طبقات استثمار شده می‌گذاشت، در واکنش خود در برابر لیبرالیسم بی‌سازمان و نرم استخوان و تهی از راستی و نیرومندی باختر که دست در دست بدترین استثمار کنندگان داشت، همچون باد یخبندانی بود که شلاق می‌زند و خون را از مسمومیت به در می‌آورد. این خشونت مغز سنگین گشت و زنگ خورده فرانسه را از آلودگی اندیشه توهی از اراده پاک می کرد. هیچ انقیادی نفرت انگیزتر از آن نیست که با فریب دادن خود می پذیرد یا آنکه قهر می کند یا آنکه مردانه سر به شورش بردارد و انقیاد باختر زمین چنین است. آسیا زیر ران سفت و سخت یک دیکتاتوری که برگرده ملت‌ها سوار است و آنها را به سوی پیروزی می‌برد، خود را آزادتر حس می‌کرد تا در چهار دیواری یک دموکراسی دروغین که گله‌های خود را در آن به چرا وا می‌دارد یا می‌گذاردشان که از گرسنگی جان دهند، بیان که مجازشان دارد که از آن بیرون آیند و دست به عمل زنند به انتظار آن دم که سرنوشتشان را به میل خود تعیین کنند، یا برای جنگ، یا برای صلح، یا برای پشم چینی، یا برای عرضه بر بساط قصاب. اگر به آسیا اطمینان می‌دادند که در حق او و کسانش رفتار مساعد و ممتازی خواهند داشت، کاری که این دموکراسی‌ها در مورد جیره‌خواران مطبوعات و مجلس نمایندگان یا برای گروه برگزیدگان پروار می‌کنند، آسیا مراهمشان را به روی خودشان توف می‌کرد. این مراهم رشته دیگری از انقیاد است و پسترین نوع آن که با پول سنجیده شده است. دست کم این یکی را مارک هرگز نخواهد پذیرفت و خطر آن هم نبود که چنین پیشنهادی به او بکنند. برای همین بود که مارک در دیده آسیا گرامی مانده بود. ولی برای چه او به همین اکتفا می کرد؟ که سر از قید بندگی برتابد بیان که در پی واژگون ساختن نظام مبتنی بر بندگی براید؟ بیشک مارک چنین کاری نمی توانست کرد، مگر آن که تن به یک انضباط جنگی دهد که خود پیمان بندگی دیگری بود، هرچند که خودخواسته، موقت و برای هدفی که فداکاری ها را مشروع می داشت. باید افزود که این فداکاری ها وقتی که از دیدگاه نمایندگی بازرگانی شوروی دیده می شدند، از دشواریشان در چشم آسیا بسیار کاسته می شد. زنجیر آنجا سست بود، خاصه برای زن رهگذر آزادی که می آید تا بویی بکشد. دیکتاتوری وقتی که از بیرون سنجیده شود سبک می نماید. فعلا هم آن در اندیشه های آسیا به چیزی گرفته نمی شد. آسیا کاری با وسایل نداشت. خود کار را و هدف را می دید و این هر دو شوری در او پدید می آوردند. جهان نوعی در دست ساختمان بود، جهانی به قد و قامت 160 میلیون آدمی که به میل خیش یا به زور در کارگاه به کار گرفته شده بودند و دشمن جهان کهن نه قادر به پیکار بود و نه آماده پذیرش. از سر حماقت ادعای آن داشته بود که این مردم را در خانه ویران شدهشان در حصار گرفته، هوای بیرون را از ایشان دریغ دارد تا خفه شوند. و آنان هم دعوت به جنگ را پذیرفته بودند و این ضرورت کشنده را قانون جهش آفرینندگی خود کرده بودند. بر فراز ویرانه های خانه دیرینه‌شان، ساختمان های بابلیوار جان اندیشمند که نیروهای عناصر را به پای کار می کشاند، سر بر می داشت. نخستین طرح برنامه های بزرگ در کار آماده شدن بود و از آن می بایست این گروه غول های پیش از تاریخ به در آید. امثال دنیپروستروی، آفتوستروی، ماگنیتوگورسک که با خرطوم ها و دندان های خود در خوناب، هوا و زمین می کاوند و نیز همه آن توده های کارگر که گله های بزرگ کوره های آهنگدازی، کارخانه ها و سدهای غولاسا را می چرانند. توضیح حاشیه دنیپروستروی، سد و ایستگاه بزرگ برق آبی بر روی رودخانه دنیپر. ماگنیتوگورسک، شهر نوساز صنعتی در مرکز کوهستان اورال، مرکز بزرگ آهنگدازی و صنایع شیمیایی. ادامه متن. این رصدها را شوری جدی و سوزان به میدان نبرد می کشاند. ماهیچه ها و پیشانیشان را منقبض می کرد و میانشان بازی های رقابت قهرمانی ترتیب می داد تا چه کسانی زودتر از دیگران بر وظیفه عظیم چیره شوند و بنیادهای آسیب ناپذیری را تأمین کنند که برتری و بزرگواری کار آدمی، کار آزاد و برابر و حاکم بر سرنوشت خیش، برپایی آن می باید افراشته شود. چه می گویم؟ روز به روز افراشته می شد. برای رسیدن به چنان هدفی هیچ فداکاری گزاف نیست، هیچ رنج کنونی، هیچ رنج خود و هیچ رنج کسان خود در بهای آن خوشی آینده که بدان می اندیشیم و می خواهیم و برای همه مردم در آینده بنا می کنیم، فزون از حد نیست. کسانی که در باختر زمین آه و ناله سر می دهند یا برآشفته می شوند که الف جیم شین سین خداها و کلیساها و دین را برانداخته است، این مردگان بهتر همان که مرده های خود را به خاک بسپارند. از این مزارهای سال خورده دیگر هیچ چیز بیرون نخواهد آمد. آنان با چشمخانه های تهی از چشم خود نمی بینند، نمی توانند ببینند که یک بار دیگر خدایی در خاورزمین زاده شده است. این جوانان رنجبر، مارکسیست های ماده‌گرای بیدین که با شور شادی سر و سر جد خود خیشتن را فدای آن چنان خوشبختی و خیر اجتماع می کنند که هنگامی به واقعیت خواهد پیوست که دیگر خودشان در میان نخواهند بود، با داز و چکش خود بیش از آن دین دارند که دینداران دروغین باختر زمین دروغ پرداز با آن همه ورد و دعای کلیسایی یا غیر کلیسایی خود. بیرون از عمل جز دروغ چیزی نیست، تنها عمل است که دروغ نمی گوید. مردم را آنجا و اینجا باید در عملشان قضاوت کرد. آسیا با بی‌انصافی سودایی خیش ترازنامه زندگی مارک خود را بدین گونه تنظیم می کرد. هیچ. آسیا خوب می دانست که فعالیت نداشتن او اجباری است و مارک هماقدر از آن رنج می برد که حشره‌ای که در بهبوهه زندگی با سنجاق روی تخته میخ کوبش کرده اند. ولی به دیدن آن که حشرات دیگری با تن و بال خونین خود را از سنجاق به در کشیده اند، آسیا دیگر رحم نمی شناخت. بگذار او هم چنین کند. آسیا با همه دهان خود بر زخمای او بوسه خواهد زد، همچنان که نزدیک بود بر جای زخمی که در یک خط کمرنگ گونه گوشتالوی دیتو جانلیتزه را در می نوردید بوسه زند. جانلیتزه ماموریتی سری از جانب کمینترن در فرانسه داشت، بی هیچ عنوان رسمی، اما چنان که ماموران رسمی از او حساب می بردند. در نمایندگی بازرگانی که او در آن رفت آمد داشت و بی تکلف هر جا می نشست، در دیده مراجعان شاهدی خاموش و اندکی مزاحم، بی اهمیت جلوه می کرد. بیان که به نظر رسد توجهی به گفتگوها دارد، سیگار پشت سیگار می کشید، ولی نمایندگی بازرگانی پیش از دادن هر گونه پاسخ نگاه او را جویا می شد. بلند بالا و گوشتالو بود، با استخوانبندی سنگین ولی حرکاتی نرم و بی صدا. بیشه ای از موهای انبوه و زبر و بسیار مشکی بر سرش رسته بود. پیشانیش را شیار عمیقی از پهنا طی می کرد. ابروها پرپشت و بالا زده، چشمها گوشه دار و چنان که گویی کارها را میان خود تقسیم کرده بودند. یکی از هیلگری سخن می گفت و دیگری از خشونت. بینی دراز، در بالا پهن اما نوک آن گنده، پره ها کلفت ولی به هم فشرده. سبیلی درشت، گونه هایی پهن. آروارهی در کمین نشسته که در همون حال پوز خند می زد. بروی هم در قیافش ریش خند بود، آمیخته به توجهی بیرحمانه، کمتر از 40 سال داشت. دیری نگذشت که توجه آسیا به دو جلب شد، اما به نظر نمی رسید که مرد توجهی به او داشته باشد. نگاه دوگانش البته با او ور رفته، پشم و پرش را وزن کرده، سپس شکار را از دست انداخته بود. به از آن می توانست شکار کند. رنجشی از آن به آسیا دست داده بود. سخت از او بدش می آمد. وانمود می کرد که از حضورش بی خبر است. در اتاقی که آسیا کار می کرد، گاه کسانی می آمدند و با هم گفتگو می کردند و با آن زودآشنایی اسلاف ها اتفاق می افتاد که آسیا بیان که از ماشین کردن بازیستد وارد بحث شود. دو سه باری دیتو جانلیتزه با یک متلک که تا اندازهی برخورنده بود نوکش را چید. آسیا به قیز می افتاد اما هیچ از آن ظاهر نمی کرد. خود را به نشنیدن می زد. مرد در دل از آن می خندید ولی چیزی از خندهش بیرون نمی تراوید. یک روز که آسیا تنها سرگرم کار بود، جانلیتزه آمد و آن سوی میز کارش نشست. آسیا سر برداشت و چهره پهن مرد را با آن چشمان کابنده و آن لبخند طنزآمیز که در گوشه پوزش بود تقریبا چسبیده به چهره خود دید. این بار طنز در او رنگ بدخواهانه هیچ نداشت. آسیا کینه توزانه ابرو در هم کشید. جانلیتزه به خنده در آمد و دیگر بیهوده بود. آسیا هرچه کرد موفق نشد که از آن براشفته شود. برای آن که مبادا خود نیز بخندد، پیشانی لجوج خود را پایین آورد و باز سرگرم کار شد. مرد دست پهن خود را روی صفحه کاغذ گذاشت و گفت: دیگر بس است، با هم صحبت کنیم. آسیا گفت: ولی اگر من خوش نداشته باشم صحبت کنم؟ ولی تو خوش داری. نفس آسیا از یک همچو پررویی بند آمد. چشم به او دوخت و گفت: نه. جانلیتزه به آسودگی گفت: این یعنی بله. به چه زبانی؟ به زبان تو. و پیش از آن که آسیا توانسته باشد جوابی بگوید، سیگاری پیش آورد. یک سیگار رفیق. نگاه او، لحن او، این کلمه رفیق آسیا را زیر سلطه خود می کشید. با دلخوری سیگار را گرفت. من کار دارم، وقت ندارم که تلف کنم. بله، کار ضربتی می کنی. تو در کشور خودمان که باشی برایت بهتر است. آنجا من بروم چه کنم؟ اصلا آیا می دانی من که هستم؟ طبیعی است که می دانم. من با سفیدهای دنیکین بودم، ولی حالا دیگر با آنها نیستی. چه می دانی تو؟ من می دانم. آسیا از این اطمینان او چندان براشفته بود که یک دم آرزو کرد هنوز در اردوگاه مقابل باشد تا حرف او دروغ از آب درآید. ولی آسیا بیش از اینها با خود راست و بیغش بود. ناچار شد به همین اکتفا کند که نگاه خشمناکی به دو بیفکند. گلوی دیتو از خنده بی صدای خیش می جنبید. آسیا ماشینوار سیگار خود را با سیگار دیتو روشن کرده بود و با قیز آن را می جوید. کونه سیگار را که کنده بود توف کرد و برای برانگیختن مرد به او گفت: و آن چه فردا خواهم شد، آن را هم تو می دانی؟ پر واضح هست، تو با ما خواهی بود، از همکنون هستی. دیتو دیگر نمی خندید و آسیا خاموش ماند، مغلوب گشته بود. آن دو یک دم بیان که سخن بگویند به سیگار خود پک زدند. آسیا رو به پنجره نگاه می کرد، کاملا روشن بود. تنها از این سو بود که آسیا می توانست برود به سوی میدان عمل یک ملت، ملت خود او، آنجا. مدت ها بود که آسیا این را می دانست، ولی دیتو نخستین کسی بود که آن را به جای او و به صدای بلند می گفت. آسیا باز کوشید تا ایستادگی کند، گفت و چنان بود که گویی با خود حرف می زد: من به هیچ یوقی نمی توانم گردن بنهم، ترجیح می دهم بمیرم تا آنکه استقلال خود را فدا کنم. آن همه رنج برای حفظ آن بردم. دیتو به طنز گفت: و تو شوهر کردی. شوهرم مثل خودم است، مثل من فکر می کند. دیتو بریشخند تکرار کرد و او زن گرفت. آسیا خواست این ضربه را رد کند. با دقلی گفت: دوتایی که باشیم قوی ترین. و چقدر بیشتر؟ با 160 میلیون نفر. این همون چیزی بود که آسیا می اندیشید، ولی فردگرایی در او این اندیشه را کنار می زد. من که نمی توانم به 160 میلیون نفر شوهر کنم. برای چه نه؟ برو پهلوی پهنی داری؟ دارم، ولی خوشم نمی آید. خوشت خواهد آمد. آسیا به ناخواه این لحن گفتگو را پذیرفته بود. ناچار می بایست ادامه دهد. بر زبانش گذشت و گوشهایش از شنیدن آن در تعجب افتادند. رفیق، آنچه من خوشم می آید به خودم مربوط است. لطف کن و به آنچه به خودت مربوط است بپرداز. تو به من مربوطی؟ آنان چانه ها بر مشت های خود تکیه داده، در حالی که دود سیگار خود را به سوی همدیگر روانه می کردند، چشم در چشم یکدیگر دوختند. آسیا گفت: چه رویی داری؟ دارم. چه می خواهی از من؟ می خواهم که به ما خدمت کنی. کلمه خدمت در شناسنامه من نیست. هست. تو نمی توانی درست بخوانی. آسیا برآشفت. در زمانی بود که این لحن گستاخ اعتماد به نفس او را از خود به در می کرد. مشت بر میز کوفت و فریاد زد: آخر اختیار من به دست توست یا خودم؟ نه تو نه من، قانون. کدام قانون؟ قانون طبیعت، قانون پیکار. تو یا بر ضد ما هستی یا همراه ما. بر ضد ما که نمی توانی باشی. توانستم باشم. نه توانسته ای. سر لجم نیار، وگرنه همه کارهایی را که کردم برایت حکایت می کنم. بیفایده است. می خواهی که خودم در این باره اطلاعاتی به تو بدهم؟ دیتو به سوی او خم شد و با صدایی آهسته و گفتاری مقطع، دندانها روی سیگار خود فشرده، در هم و بر هم، میم دوجین حوادث کوچکی را که آسیا می پنداشت تنها خود از آن خبر دارد یا با کسانی که همدست یا قربانی آن بودند از میان رفته است، به رخش کشید. برخی از این واقعات به جنگل‌های اوکراین باز می‌گشت و برخی دیگر به تنهایی اتاق ویرانش در پاریس. موهای تنش به شنیدن راست می‌ایستاد. با احساس سرمایی در تیره پشت، آسیا قد راست کرد. بس است. کسانی که این اطلاعات را به تو دادند، لقمه‌شان را از دست تو ندزدیدند. اما انتظار نداشته باش که من هم از آن لقمه بخورم. من اگر ماده سگ هم باشم، یک ماده سگ لاغرم و همینطور لاغر میمانم. دیتو گفت: بهترین سگ ها همون لاغر ها هستند. من توقع ندارم که تو عوض بشوی. همینقدر همون که هستی باش، ولی جرأت کن که باشی راست و بیغش، همون باشی که هستی. تو از آنها نیستی که می توانند مثل این بندبازان پاریسی به همین دل خوش کنند که تا ابد میان آره و نه در نوسان باشند. و افسود: مثل شوهرت. آسیا بدین ضربه ناگهانی سرکشی نمود. اجازه نمی دهم که از او حرف بزنی. آسیا سر و روی ماده گربه‌ای داشت که بسخو کرده، همین دم است که بجهد و چنگ در چشمانش فرو کند. احتیاجی ندارم که از او حرف بزنم. خودت درست مثل من درباره‌اش فکر می‌کنی. آسیا گفت: دروغ است. تو لایق آن که بند کفش او را ببندی نیستی. دیتو ریشخند کنان گفت: این افتخاری است که من به تو واگذار می‌کنم، ولی انگار که کفش‌هایش درست هم بسته نیست. تو حتی در اتاق خواب من هم جاسوسی می‌کنی؟ دیتو سیگارش را دیگر دود کرده بود. بازوی آسیا را در دست گیر مانند خود گرفت و با لحنی ساده ولی جدی گفت: بچه جان، دیگر بازی بس. بی دلخوری حرف من را بزنیم. ما هر چیزی که می تواند برای من مفید باشد حق داریم، یا این حق را به خودمان می دهیم که زیر نظرش بگیریم. ولی احتیاج به عینک نیست تا بتواندید که تو و او برای آن ساخته نشده اید که یک عرابه را با هم بکشید. بگذار حرفم را بزنم. من از همپالگی تو بد نمی گویم. همه خوبی ها را دارد یا ممکن است که داشته باشد، ولی این خوبی ها همان نیست که تو داری. و این تویی که در میان مال بند جفتک می زنی. حق هم با توست. آسیا گفت تقصیر از من است. او هدف رو به همون خوبی من میبیند. از رفتن به سوی آن هم ترسی ندارد. پردل است. بیش از من. ولی هوش او بیش از آنچه باید زیر بار این اندیشه های باختری است که دست و پا گیرند و انسان را از پیش رفتن ما نمی شوند. هنوز وقت لازم دارد تا از دستشان رها بشود. ما وقت نداریم. او باید تصمیم بگیرد یا تو تصمیم بگیر. یا بیارش پیش ما یا ولش کن. دیگر روزگار هملت های جوان نیست که بر لبه گورستان ایستادند. بودن یا نبودن. آن که نمی خواهد باشد باید به خاکش سپرد. تو او را از سوراخ گور بیرون بیار یا آنکه توش فرو کن. ولی پیش از هر چیز خودت را از آنجا بیرون بیار و بیا. برایش جانشین هایی پیدا خواهی کرد. آسیا با تحقیر وراندازش کرد. تو؟ من یا یکی دیگر، هر که شد. من داوطلب جانشینی نیستم. کار بهتری در پیش دارم. و همچنین تو. وقت خودت را به چیزهای پوچ تلف نکن.